بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام پاسخ به این سوال حضرت عالی که جایگاه حضرت امی در نظام اسلامی چیه، کجا است، من باید به قرآن رجوع بکنیم و اهداف آفرینش رو به سه آیه بیان بکنم. در سه آیه سوره مبارکه زاریات آیه 56 قرآن کریم هدف آفریدش رو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من نیافریدم انسان و جن رو مگر برای مقام پرستش. پس بندگی کردن و پرستش یک مرتبه از مراتب هدف خلقتت. در سوره مبارکه هود آیه 119 الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، مگر کسانی که پروردگارت بر آنها رحمت آورد و برای همین اونها رو خلق کرد که به رحمت الهی و قرب خدا برسن. این هم یک مرتبه از هدف آفرینش. و مرتبه دیگر رو در سوره مبارکه ملک آیه 2 بیان می کنند الذی خلق الموت و الحیات، آن حقیقتی که مرگ و حیات رو خلق کرد لیبلوکم، تا شما بندگان را بیازماید ایکم احسن و عملا، این که کدامی که شما بهترین عمل رو دارید. البته این سه هدف در طول هم هستند، نه اینکه سه هدف مجزا باشند. خداوند خلق کرد ما را تا به واسطه انتخاب بندگی بهترین عمل رو انجام بدیم تا بدین وسیله به قرب الهی برسیم. هدف میانی این است که جامعه رو و اساساً بندگان رو آزمایش میکنند تا بهترین عمل نمود پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه. این سنت خداست. این سنت گاهی نسبت به ملک اتفاق افتاده. در سوره مبارکه کهف آیه 5 و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و زمانی که یاد آور زمانی که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید برای آدم، فسجدوا، همگان سجده کردن الا ابلیس که کان من الجن، از در واقع ناحیه جن بود، ففسق عن امر ربه، این به واسطه نافرمانی کردن از دایره فرمان پروردگارش خارج شد. خداوند یک امتحانی رو از ملک و جن گرفت، ابلیس که از جنیان بود مردود شد. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ملک بهترین عمل رو انجام داد ولی ابلیس این کار رو انجام نداد، فلذا خطاب بهش آمد فخرج، خارج شو، انک من الصابرین، تو قطعا از خار شدگانی. این یک امتحان. گاهی امتحان نسبت به ساحت مقدس خود انبیا اتفاق میفته، یعنی پیامبران رو امتحان میکنن. در سوره مبارکه صافات آیه 102 قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، داستان حضرت ابراهیم است و جناب اسماعیل در عالم رویا وحی به ایشان شد، چون یکی از مراتب اعطاء وحی عالم رویا است، حالت منامیگه است. این نه اون است که هر کسی در عالم خواب هر چی دید وحیه، نه این وجیت برای همگان نیست. انبیا یکی از طرق وحیشون اون حالت منامی است. جناب ابراهیم به پسرشون اینجور بیان میکنه و میفرمه پسرم من در عالم رویا مأمور شدم که انی از به حکم که تو رو دارم زیپ بکنم و نظر مازات ترا. خب یه تعملی بکن ببین تو چی میگی، نظرت راجع به مسئله چیه. پسر بیانش اینه، قال یا ابت افعل ما تومر، اون چیزی که مأموریت پیدا کردی رو انجام بده، یعنی خواب نیست این مأموریت. نگران من هم نباش، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، من هم رو انشاءالله از صابرین خواهی یافت. و ناداه یا ابراهیم قد صدقت در رویا، انا کذلک نجزی المحسنین، ان هذا لهو البلاء المبین. این امتحان آشکاری بود برای تو، جناب عالی همونش که در عالم رویا دیدید رو درست انجام دادید، تصدیق شد، ما هم در واقع از تو پذیرفتیم. پس انبیا هم امتحان میشن، ملک امتحان شد، جن امتحان شد، انبیا امتحان شدن. حالا مرتبه دیگر این است که امتها هم امتحان میشن. امتحان امتها در سوره مبارکه اعراف آیات 73 به بعد راجع به امت ثمود مطرح میشه، و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم. و به سوی قوم ثمود برادرشان جناب صالح رو فرستادیم، ایشان قوم خودشون رو مورد خطاب قرار دادن و فرمودن الله را بپرستید. چیه، چه اتفاقی میفته که شما غیر از او الهی رو انتخاب میکنید و میپرستید؟ برای شما که بیانه آمده، معجزه آمده، من رب بکن حاضر ناقت الله، این شطر ناقه الهی است، لکم آیه برای شما، این معجزه است، نشانه الهیه، فذروها تأکل فی ارض الله، اینو رها کنید بذارید در زمین خدا بشرد و بخورد، و لا تمسوها بسوء، اذیتش نکنید که اگر اذیتش بکنید فیأخذکم عذاب علیم، یعنی عذاب الهی شما رو فرا خواهد گرفت. قال الملأ الذین استکبروا من قومه، اونایی که تکبر ورزیدن از قوم جناب صالح، للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، اونایی که اعتقاد به رسالت جناب صالح نداشتن، اونایی که ضعیف بودن و از قوم حضرت صالح به ایشان اعتقاد بودن، بودن راستی راستی شما فکر میکنید صالح فرستاده خداست؟ قالو انا به ما ارسل به مؤمنون، ما به اون شکل که او رسالت پیدا کرده ایمان داریم. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، اما ماها نسبت به اون شکل که شما ایمان آوردید
کافرید،
کافر اعتقادی به این مسئله نداریم، یعنی رسالت جناب صالح رو قبول نداریم و اون دستوری که این ناقه رو رها بکنید، اذیت نکنید، بذارید کارش بکنید، اون رو قبول نداریم. بنابراین چون قبول نکردن فاقر و ناقه، ناقه رو پی کردن، فرموده بود رها کنید، و اتا و ان امر ربه، از دستور خداوند هم سرپیچی کردن، نه تنها سرپیچی کردن، دهنگجی هم کردن، آمدن به جناب صالح گفتن که وقالو یا صالح اعتنا به ما تعدونا این کنده من المرسلین، خواهی راست میگی از پیغمبران هستی، اون چیزی که وعده کرده بودی عذاب علیم، نه 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 بگو بیاد، بگو بیاد ما رو وعده کرده بودی، بگو ما رو در بگیره. فاخذت هم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین، زلزله شدید اینها تو خونه شون حتی نتوانستن فرار. پس امتها هم امتحان می شوند. از اونجا که ما در روایاتمون یک عنوانی رو داریم تحت این مسئله که اون چی که در امتهای گذشته اتفاق افتاده در امت اسلامی هم اتفاق میفتند، این هم تحت عنوان یک سنته، سنت الهی نیست که اون چه در امم سالفه اتفاق افتاد در امت اسلامی اتفاق میفته. من یک دو روایت شو بخونم. یک روایت فرمایش هست رسول گرامی: کل ما کان فی الامم سالفه فانه یکون فی هذه الامه مثله حذف النعل بالنعل و الغزه بالغزه. هر چه در امت‌های پیشین اتفاق افتاده در این مدت هم در این امت هم اتفاق می‌افته، قدم به قدم، حذف النعل بالنعل و الغزه بالغزه، پر به پر. عرب وقتی میخواد شباهت 100% بین دو چیز رو مطرح بکنه میگه حاضر قزه بالقزه، یعنی این عین اون هستش. بنابراین این نهایت شباهت رو بخواد. یک روایت دیگه هم باز ساعت مقدس رسول گرامی: لتتبعن سنن من من قبلكم شبرن به شبرن و زراعن به زراعن. تبعیت میکنید سنتها و روشهای من قبلكم، کسانی که قبل از شما بودن، شبرن بشن، وجب به وجب، زراعن به زراعن. حتی لو سلکو حجر زبن، حتی اگر امتهای گذشته به دلایل و به شرایطی در سوراخ تمساح می رفتن، لسلکتمو، شما هم یه همچین شرایطی براتون پیش می اومد.
این سنت الهیست؟
این سنت الهیست در امت اسلامی که اون چه که در سالف اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق،
یعنی همچنان هم این سنت جریان،
یعنی امتحان میشه امت اسلامی هم. یعنی اینجا نیست که امت اسلامی دیگه گفتن شما امت مرحومه هستید، خیلی خب تمام، ما دیگه با شما کاری نداریم، ما شما را هم دچار امتحان میکنیم. حالا چه امتحانی امت اسلامی باید پس بدهن؟ این روایت رو ساحت مقدس حضرت سید الشهدا بیان میکنن که من از پدرم امیرالمومنین، این روایت دیگه معلوم دیگه کسی که داره نقل میکنه، از کی داره نقل میکنه؟ سید الشهدا از صاحب امشب حضرت امیر اسلام میگن به این که پدرم فرمودن. وقتی این آیه از سوره مبارکه عنکبوت نازل شد، آیات 1 و 2، الف لام میم، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا
و هم لا
یفتنون. وقتی این آیه نازل شد که در ترجمه آیه بیان این است که شما مردم فکر کردید که میگید ما ایمان آوردیم، ترکتون میکنیم، رهاتون میکنیم، و هم لا یفتنون، امتحان نمیشی. سید الشهدا میفرمایند از بابام شنیدم این آیه که نازل شد، پدرم از پیغمبر سؤال کردن، قال علی فقلت یا رسول الله ما هذه الفتنه، این آزمایش چیه؟ قال رسول الله، پیغمبر فرمودن یا علی انک مبتلا و مبتلا بک، علی تو امتحان میشوی و امت به واسطه تو امتحان میشود، انک مخاصمون فاعد للخصومه، تو مورد خصومت قرار میگیری، مراقب و منتظر دشمنی باش. واضح هست که علی ابن ابی طالب نقشش در امت اسلامی نقش امتحانه. یعنی اگر کسی بخواد این مطلب را بداند که در مسیر قدیر سیر می کند یا نه، باید رابطه خودش را با علی ابن ابی طالب بسنجد. لذا این روایت رو به تواتر هم در بین اهل سنت و هم در بین شیعه زیاد شما می بینید. ارتد الناس بعد النبی من سبعه، این ارتداد رو حالا ما باید توضیح بدیم که یعنی چی، چه اتفاقی میفته. بازگشتند مردم بعد از پیغمبر مگر 7 نفر، یعنی اینها در اون حوادث پای علی ابن ابی طالب
ایستادن. یعنی کل امت در اون بزنگاه امتحان شد به واسطه مولا علی علیه السلام،
چون با همه مردود شدن گرفتن، چون با علی زاویه گرفتن به هر دلیلی. یعنی بیانشون این بود که خیلی عجیبه، بیانشون این بود که ما مصلحت امت رو یک و ما جمهور هستیم، جمهور که بر خطا نمیره. حالا این روایت رو بشنوید از منابع سنت. استیعاب ابن عبدالربه، ابو لیلا از رسول خدا نقل میکنه، قال رسول الله ستکون و بعدی فتنتون، بعد از من آزمایشی میشه، فاذا کان ذلک، وقتی این آزمون اتفاق افتاد، فرض علی ابن ابی طالب، ملازم علی ابن ابی طالب باشید. این رو در استیعاب ابن عبدالبر که از عالمان اهل سنت. حدیث دوم، خطیب خوارزمی در مناقب خودش و در تاریخ بغداد، رسول خدا به جناب عمار یاسر، عمار شهید امیر المومنین علی علیه السلامه. ببینید وزن علی چیه؟ یا عمار، پیغمبر فرمودن این رأیت علیان قد سلک وادیان، اگه دیدی علی در یک راه داره طی میکنه، و ناس وادیان غیره، و مردم و ناس، یعنی همه مردم در یه راه دیگه بودن،
علی یک جا، همه مردم جای دیگر.
فصلک مع علی، سیرت با علی باشد، یعنی وزن علی معادل همه امته. حالا خود امیر بیان، خود رسول الله بیان میکنه چرا. فَإِنَّهُ لَنْ يُدْلِيَكَ فِي رَدِيِّن، چون علی تو رو به هلاکت راه نمایی نمی کنه، ولن یخرجك من هدا، و تو با پیروی از علی از هدایت خارج نمیشی. خیلی عجیبه، نمیگه علی تو را به هدایت میرساند، میگه علی اصلا خودش هدایته. یعنی تو وقتی با علی هستی از هدایت خارج نمیشی. اینو در منابع اهل سنت، اینا رو ما اگه بخوایم از روایات شیعه بگیم که خیلی بیشتر از این حرفاست، ولی حالا ما همینقدر رو در این مسئله بسنده میکنیم. بنابراین علی ابن ابی طالب جایگاهش در امت جایگاه امتحانه. زاویه امت با علی ارتد الناس بعد النبی الا سبع است. حالا نمیدونم بخواد یه فرصتی بگیریم،
حتما، چون داریم به لحظات اذان ظهر هم بعد نزدیک میشیم. بسیار خوب، انشاءالله به استقبال نماز بریم و بعد از نماز هم در خدمت استاد باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم. جنگ صفین بود و در گرماگرم جنگ شخصی به مولا زمان نماز رو خبر داد که آقا زمان نماز فرار رسیده. شخص دیگری اونجا بود و عتاب کرد که الان چه وقت بیان این موضوع، ما داریم جنگ میکنیم. مولا علی علیه السلام فرمودند که ما اصلا برای همین داریم می جنگیم، ما برای اینکه نماز برپا باشه به پیکار با دشمن آمدیم. دوستداران و شیفتگان و محبان مولا علی علیه السلام حتما دعوت اذان رو لبیک میگن و به اقامه نماز می ایستن و ما هم در این لحظات ناب بندگی از همه شما التماس دعا. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرج آل محمد. قبول باشه طاعات عبادات شما عزیزان بیننده. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که به کرمش و به لطفش عبادات ما رو به بهترین شکل انشالله قبول بکنه و بخره. الهی آمین. ما رو هم در این لحظات از دعا فراموش نفرمایید. در خدمت استاد ارجمندمون حاج آقای علوی تهرانی هستیم و در آستانه شهادت مولای متقیان علی علیه السلام از محضرشون استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. در قسمت قبل پیش از اذان استاد در خصوص جایگاه مولای متقیان در نظام اسلامی برای ما صحبت کردند که جایگاه او جایگاه امتحان امت هست و به نوعی مولا سنگ محک امت اسلامی به حساب میاد و همه ماها رو با علی علیه السلام میسنجن و این موضوع باید مد نظر همه ماها باشه. سلام مجدد خدمت شما
و علیکم السلام.
در خدمتیم استاد.
عرض کنم که باز در دنباله اون بحث که جایگاه رو بخوانیم، ارتد الناس بعد النبی الا سبعه، حالا این مسئله پیش میاد. در سوره مبارکه آل عمران آیه 164، لقد من الله على المؤمنین، خدا که هر نعمتی را به هر موجودی داده منت نمیگذارد مگر رسالت حضرت ختمی مرتبت رو که منت گذاشته. لقد من الله على المؤمنین، منت خداوند بر اهل ایمان. از بعث فیهم رسولا من انفسهم، که فرستاده ای را مبعوث کرد، فرستاده ای را در بین امت از جنس خودشون. یتلو علیهم آیاتک، تلاوت میکرد بر اونها آیات الهی را. یزکیهم، اونها رو تزکیه. و یعلمهم الکتاب والحکمت، تعلیم کتاب و حکمت کرد. و این زیل آیه، و این کانو من قبل و لفی زلال مبین، که قبل از این شما در گمراهی آشکار بودید. حالا ببینید این آیه، این روایت که ارتد الناس بعد النبی الا سبعه، و مردم بازگشتن مگر هفت نفر، خب میگن خب بازگشتن میگه چه اتفاقی افتاده؟ این بازگشت به کجاست؟ این ارتجاعه، اون عقبه چه عقبه‌ایه؟ اون عقبه رو سوره مبارکه آل عمران 164 میفرماید به این که و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اون گمراهیه، اون چیز خوبی نیست. این مسئله مهمیه که خب ارتد الناس بعد النبی الا سبعه، اینا بازگشتن حالت ارتجاع و عقب داشت. این ارتجاع جای خوبه جای بدیه؟ بحث به سوره مبارکه آل عمران 164 گمراهیه، جای خوب نیست. بنابراین اسلام آمد و خط بطلان نسبت به ما قبل خودش کشید. حالا نکته مهم اینه، همه چی درست شد الا این مسئله که وقتی پیامبر در طول رسالتش قرار داره باز این تهدید وجود داره. و این تهدید چیه؟ در سوره مبارکه آل عمران 144، و ما محمدون الا رسولون قد خلت من قبله الرسول، و جناب پیامبر عظیم الشان مگر فرستاده نیست که قبل از او هم جز فرستاده نیست که قبل از او هم فرستادگان رو داشتیم. سؤال قرآن اینه، افا امات او قتل، اگر پیغمبر ما از دار دنیا رفت یا کشته شد، انقلبتم الی اعقابکم، شما بر میگردید به اون گذشته، اون گذشته من قبل و
لفی زلال مبین،
برمیگردیم. و من یعنی قلب علا عقبه، و هر کسی که اونجا برگرده فلن یزر الله، خدا که ضرر نمی کنه که، فلن یزر الله شیئا و سیعز الله الشاکر. بنابراین این تهدید وجود داره که پیغمبر از دار دنیا میره، شما چیکار بخواد بکنید؟ باید بدانیم که به دوران قبل از پیغمبر ورود نکنه. قرآن دوران قبل از پیغمبر رو دوران زلالت مبین میداند. قرآن نام اون دوران رو دوران جاهلیت اسم میگذارد. حالا شاخصه و ملاک در این که اگر پیغمبر از دار دنیا رفت ما ورود پیدا نکردیم به دوران جاهلیت چیه؟ با چی کار بکنیم؟ یک روایت ببینید، خورده نگیرن ادعی که از قرآن شاید بی خبر باشن، که هستن که آقا اگر میخواید بحث از امیرالمومنین بکنید فقط از قرآن بگید، از روایت برای ما چیزی نگید. ما در پاسخ به این عزیزان میگیم که اگر جاهلن جهلشون رو برطرف کنن، ولی اگر لجباز هستن خب با لجباز نمیشه حرف زد. اذا خاطبهم جاهل قالوا سلاما. خب اگر جاهل هستن ما پاسخ اون اینه که برادر من، عزیز من، خواهر من، اگر بخواهم از قرآن صحبت بکنم باید روایت بخونم. اصلا بر اساس خود قرآن باید روایت گفت. در سوره مبارکه نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر، ما بر تو نازل کردیم قرآن را، لتبین للناس، برای که تو بیان کنی برای مردم، ما نزل علیهم، اون چرا که نازل شده. تبیین با تلاوت زمین تا اصلا فرق میکنه. تبیین کنی یعنی حدیث بخوانی. پس حجیت حدیث از اینجا در واقع از خود قرآن در میاد، نه اینکه یه چیزی باشد. برخی از عالمان دلشون خواسته مثلا بحثی از میده تهمت های بی خودی که میزنن. بنابراین ما بر اساس قرآن کریم در تفسیر این که بعد از رحلت پیغمبر ما به سوی عقب نرفته این باید یه روایت داشته باشیم. این روایت روایتیست که در منابع اهل سنت، در 70 منبع از منابع اهل سنت ذکر شده. در 70 منبع. و اون روایت چیه؟ قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. کسی که از دنیا برود و امامش را نشناست، مرگ او مرگ جاهلیت است. یعنی وجود نازل امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امامت او شاخصی است برای اینکه ما بدانیم بعد از رحلت پیامبر به دوران جاهلیت ورود پیدا نکردیم و عقب نشینی نکردیم. و این مسئله بسیار مسئله مهمیه. در بین منابع اهل سنت 70 منبع. خب یعنی که اصل مطلبه. یک قطعه تاریخی من رو چهار وقت داریم.
دوستان زمان رو هم من اشاره میکنن. میگم زمان داریم استاد.
یک قطعه تاریخی و اون قطعه تاریخی این است که ببینید چقدر این حدیث برای امت اسلامی مهم بوده. چقدر این حدیث برای امت اسلامی مهم بوده. در زمان یزید بن معاویه، خب زبیریان با امویان بیعت نکردن. عبدالله ابن زبیر در مکه خودش در واقع خلافت دیگری رو ساز کرد و از طرف خودش شخصی را به نام عبدالله ابن مطیع ابن اسود به امارت مدینه برگزید. حالا فرزند خلیفه دوم عبدالله ابن عمر، بر اساس قطعی که دارم نقل میکنم، فرزند خلیفه دوم وقتی شنید مردم مدینه از بیعت با یزید سرباز زدن، به مدینه رفت نزد عبدالله ابن مطیع. زمانی که در واقع مدینه، حالا داستان اون واقعه حره اتفاق افتاد اونو کاری نداریم، وقتی اون یکی از فجایعی بود که بین زبیریان و امویان اتفاق افتاد، به اون کاری نداریم.
بعد از کربلا بود این ماجرا.
بله 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 بله. بعد نکته مهم اینه، حالا عبدالله ابن عمر رفته پیش عبدالله ابن مطیع نزد او و اون هم ازش خیلی استقبال میکنه. بالاخره فرزند خلیفه است، خلیفه زاده است و در این حال به یک استقبال خیلی رسمی و گرم. اما پسر خلیفه میگه به این که من نیمدم اینجا که تو از من پذیرایی کنی، من آمده ام اینجا که تو را از پیمان شکنی بیعت با خلیفه برحذر بدارم، که همین روایت رو اونجا استشهاد بکنه که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. یعنی به عبدالله بن مطیع گفت اگر تو بخوای از بیعت خلیفه سرباز بزنی، در واقع مرگت مرگ جاهلیت. اما مسلم این است که اون امام که بیعتش اگر شکسته شود مرگ مرگ بی در واقع جاهلی است، باید به حسب فرمایش پیغمبر در آورد کیه. نه اینکه مثلا هارون رشید باشد یا مثلا عبدالله المطیع باشد یا دیگری باشد. این روایت رو جناب جابر بن عبدالله انصاری از رسول گرامی نقل میکند. حضرت رسول گرامی زید این آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. راوی بلند میشه، جابر نه بکنه، راوی بلند میشه میگه یا رسول الله، ما الله رو شناختیم، ما رسول رو شناختیم، اما اون اولی الامری که اطاعتشون رو مقرونه به اطاعت خدا بکنه، اونا کیا هستن؟ وقت چون این راوی جناب جابره، حضرت رسول گرامی فهم هم خلفای یا جابر، ما جانشینان من هستن جابر، و ائمه المسلمین من بعدی، اونها امامان مسلمین بعد از من هستن، اول هم علی ابن علی طالب، ثم الحسن و الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالواقر و ستدرکه یا جابر، و تو او رو درک خواهی کردید جناب آقای جابر. فاذا لقیته فقر منی السلام، سلام من رو به او برسون. ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، ثم السمی هم نام من، حجت الله فی ارضه، حجت خدا در زمین، و بقیته و باقی مانده حجج الهی فی عباده، ابن الحسن ابن علی، ذاک الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها. اون همون شخصیتی است که خداوند شرق و غرب عالم رو به دست کریمانه اون بزرگوار فتح خواهد کرد. ذالک الذی یغیب عن شیعته، پیغمبر همون روز رو بیان میکنه این شخصیت بزرگوار از شیعیانش و دوستانش غیبتی خواهد داشت، غیبتا لا یثبت فیها. حالا روایت بره، پس اون امامی که اگر ما مردیم و نشناختیم، اون هم کسی که پیغمبر باید معرفی بکنه، نه دیگری بخواد معرفی بکنه. بله. و جابر از اون شخصیت هاییست که هم شیعه ازش نقل میکنه، هم سنی ازش نقل میکنه، یعنی متفقان علیه. پس خاصگاه علی ابن ابی طالب در جامعه اسلامی این است که ما زاویه‌مون رو با پیغمبر در واقع چک میکنیم، نه رفته این با قبول کردن علی ابن ابی طالب به دوران جاهلیت، و نه در اون امتحانی که خدا واسطه علی ابن ابی طالب گرفته است مردود شده. چنین شخصیتی است، به همین دلیل که به ما میگن در ولایت علی ابن ابی طالب حمد و ستایش بکنید: الحمدلله الذی جعلنا
من المتمسکین
به ولایت علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین.
استاد خیلی ممنونم، از شما سپاسگزارم. در آستانه شهادت مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، بحث بسیار خوب، علمی و مبنایی رو مطرح فرمودید. انشاءالله که همه ماها نسبت به مولا این نگاه رو داشته باشیم که او همه چیز ماست، او همه چیز ماست. خیلی از شما ممنونم، از بیننده هامون سپاس گذارم که برنامه امروز رو ملاحظه فرمودید. امشب از همتون التماس دعا داریم، امشب هم شب جمعه است و هم شب قدره و شب بسیار با فضیلتی است. امیدوارم که اون چیزهایی رو که به صلاح ماست و خداوند برای ما تقدیر کرده امشب برامون رقم بخوره، و انشاءالله به واسطه دعاهای ما این تقدیرات به بهترین شکل رقم خواهد خورد. التماس دعا داریم. وقتتون بخیر باشه. یا الله، خدا نگهدارتون.